بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 258 کدامین سیر و سلوک. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. عرض کردیم با اون مقدمات و مبانی و هدف و راههایی که عرفا و فلاسفه چیدن برای سیر و سلوک، خب به همون نتیجه رسیدن که میخواستن. اینها مبناشون بر این بود که اصلا خدای وجود نداره، خودت خدا هستی. و دستاویزهاشون، راههاشون، وسیلههاشون در این راه دقیقاً به گونه تنظیم شده بود و مبانی رو به گونه تحویل داده بودند که جز خدا هیچی نیست و الا ذات خدا محدود میشه و در مرحله بعد ما اصلاً چون نفسمون مجرده و با حقیقت عالم خارج نمیتونه ارتباط داشته باشه، پس آنچه در نفس خودمون پیدا میشود و انشاء میشود همون واقعیت. یعنی اگر میگیم جنگ خیبر و امیرالمومنین علیه السلام، در واقع خودمون تخیل میکنیم، در نفسمون انشاء میکنیم. وقتی هم که این انشاء را ما ازش چه صرف نظر کردیم، کلن برمیگرده به حقیقت نفس خودمون و نفس خودمون یک نور بی نهایته که هر آن میتونه در خودش انشاءات مختلف بکنه. خدا را هم همچنین، خدا ساخته ماست، نه اینکه ما مصنوع خدا باشیم. یعبدون انفسهم من حیث لا یعلمون. بعد رسیدیم به نتیجه این بحث، گفتیم نتیجه ای هم که بهش رسیدن همین هاست. چهارم نتیجه این بود که اینها دیگه شریعت رو انکار میکنن، میگن آقا شریعت به عنوان یک وسیله بود، راهی بود که شما رو به مقصد برسونه، مقصد رسیدی دیگه نیازی به شریعت نداری. داشتیم نشانه ها و شواهدش رو میگفتیم. رسیدیم صفحه 258 که آقای حداد در نامه خیش به مرید سرسپرده خود آقای حسین تهرانی می نویسد: یمحو ما یشاء من شواهد الربوبیه و یثبت من شواهد الربوبیه. آنچه که از آیات و نشانه های عبودیت و بندگی است و مخلوق خدا هستیم، اینا رو خدا همه از بین میبره، در واقع همون نفس خودتون از بین میبره، میره لافکری. و اثبات میکند آن چرا که از شواهد ربوبیت، یعنی کم کم برات ثابت میشه که خودت ربی. من عرف نفسه فقط عرف ربم، معنای حقیقیش اینه در عرفان و فلسفه، یعنی نفس تو بشناسی حقیقت بی‌نهایت چیزی که هر لحظه میتونه در خودش چیزهای دیگه انشاء کنه. العبودیت و جوهرتون کنه و ربوبیه که مال کتاب مصباح الشریعه صوفی است، همینه. میگه عبودیت نه اینکه حالا تو اگه بنده خدا باشی مثلا خدا ولی تو خواهد شد، کنتو سمعه الذی یسمع به، میگه نه و حرفا نیست. ربوبیت حقیقتش خود چیه؟ همون عبودیت حقیقت ربوبیت، دعیت در بین نیست. شبستری میگه نماند در میانه رهرو و راه، چوهای هو شود ملحق به الله. بود هستی بهشت امکان چو دوزخ، من و تو در میان مانند برزخ. خب حالا این بهشت و دوزخ و برزخ و اینا هم باز یک بوی از تعدد را میدهد، ولی در واقع نه. اینها بهشت و برزخ و هستیشون مثل چیه؟ بارها عرض کردیم مثال برای تقریب ذهن، بخار آب نامرئی می شود هستی، قطره های باران می شود چی؟ می شود خدمت شما شد ممکنات و ماننده به قول خودشون دوزخ. این وسط ابر می شود برزخ، یعنی بخار آب که خود به خود یه دفعه چیه؟ تبدیل به قطره نمیشه. اول بخار آب تبدیل به ابر میشه، ابر تبدیل به قطره میشه. این میشه برزخ و دوزخ و لاهوت و ناسوت و ماگدو، این مزخرفاتی که چیه؟ برای خودشون درست کردن. چو برخیزد تو را این پرده از پیش، نماند هیچ حکم مذهب و کیش. اصلا شما دیگه دین و دیانت و آیین و نماز و نمیدونم شب قدر و روزه و زیارت و همه اینا میگه باید بین برود، تو به حقیقت الله رسیدی. یک کلیپ دیشب یه آقای گذاشته بود میگفت بله خلاص یعنی چی شب قدر اومدین نشستین روزه و گریه و نمیدونم عبادت و استغفار، تو خدا بهت میخنده تو میگی خدایا منو ببخش ببخش، تموم شد بخشید. آیا شب قدره؟ شب به قدرشو بدونی دیگه، الان همه چی تمام شده، هر کسی به ذهنیات خودش میگه چی دینید. یه شیخ عباس قمی بوده ذهنیات همین بوده که دعا و روزه و اینا بنویسه براتون، همه مشغول همونه. گریه جا گریه نیست دیگه، الان فقط جای خنده است، بخند شب قدره، بخند رسیدی دیگه، واصل شدی، همه چی حل شده. بعد میگه دین فقه، فقه برای حفظ دین است، اما عرفان برای حفظ انسان است. این همین حرفی که این میگه، میگه فقه برای چی؟ تو راهه، ولی تو وقتی که به حقیقت انسانیت رسیدی دیگه نیازی به وسیله و راه و شریعت اینا اصلا نداری. یا مثلا این آقای وکیلی رو دیدیم تو حرفاش میگه حالا اینا مثلا مال اون، اما اسماء الله و معرفت انسان و حقیقت اینا رو که اصلا کسی نمیفهمه، اینا آقایون که بحث دار میکنن در همین حد مثلا الفاظ موندن و اینا، حقیقت انسان و اسماء الله و این که سبحان من ازر الاشیاء و عینا، اینا مال ابن عربی، ابن عربی تا ظهور نکرده بود که هیچ کس از علمای شیعه اصلا نمیشناخت که اسلام و دین و اهل بیت یعنی چی، اصلا دین و اهل بیت نمیشناختن. آقا اومده و براتون گفته. بله میگه آقا پس چرا اینا ما میبینیم اول سفارشی که میکنن به نماز اول وقت هست؟ میگم یا کلکه یا جهل مرکبه یا هنوز توی نیمه راهی، توی نیمه راه که داری کار میکنی میگه آره نماز شب بخون، نماز اول وقت بخون اینا، ولی به مقصد رسیدی همه رو رها کن. یا میگه تو جهل مرکب، بنده خدا نمیفهمد این عرفانی که بهش داده یعنی چی. بارها مثال دادم، مثل اون کسی که سنی که برای ما حسین کتاب مقتل مینویسه، روزه میخونه، نمیداند اون سقیفهی که بهش داده اند یعنی چی، اگه بدونه که دیگه از اون دست برمیداره. بعد میگه آقا اینا این همه درس خوندن، میگم هرچی بیشتر درس بخونی گیجی هم امکانش بیشتره ها. فکر نکنی که چوپانهای توی بیابان حتما به وحدت وجود و به این حرفهای باطل میرسن، نه، هر کی که اصطلاحات بیشتر تو ذهنش باشه اگر از ابتدا را مستقیم نرفته بادرو احداثکم، بادرو احداثکم بالحدیث قبلا یسبقکم الیهم المرجع، قبل از اینکه منحرفین گمراه کنن به دادش برس کلام و فقه و نمیدونم شریعت آل محمد علیه السلام یادشون بده. بله نماند هیچ حکم مذهب و کیش. لذا ابن عربی تصریح میکنه میگه آقا اصلا من با مسیحی مسیحی ام، با یهودی یهودی ام، با کنیسی کنیسی ام، با بیدین بیدین ام، با همه فرقی نمیکنه دیگه، قلبش مرغزار شده است برای هر گونه علف و هر گونه حیوانی که در اونجا بچره. اینجوریه. بله با وجود این تصریحات اهل تصریحات اهل عرفان شاید به برخی از آنها خطور کند که چگونه ممکن است سیر و سلوک عرفانی با التزام به تکلیف و شریعت در تضاد باشد، در حالی که برخی از اهل تشیع که در این راه بودند به سختی ملتزم به آداب شرعی بوده و مریدان را نیز پیوسته امر ملازمت راه شریعت نموده و از فاصله گرفتن از آن به شدت نهی می‌کردند. پاسخ این است که اولا همان گونه که گفتیم سیر و سلوک عرفانی با این که شالوده ای یکسان از جهت هدف، مبانی، روش‌ها و نتایج دارد که بین پیروان همه ادیان و مسالک و اهل دین و بیدینان مشترک است، اما نزد هر گروه ملتی به مقتضای اعتقاد و اندیشه مراد و مرید رنگ خاص همان گروه را پذیرفته است. گفت که خدمت شما، یه نفر دیوانه ادواری بود، دیوانه میشد بنده خدا، مثلا دو ماه سه ماه دیوانه میشد باز عاقل میشد، وقتی هم دیوانه میشد دیگه شروع میکرد به لعن این قاسبین و اینها، گفت خدا الان که دیوانه است کارش نمیشه کرد، بذار عاقل بشه حسابش میرسید. بعد عاقل شد تو اون مثلا 6 ماهی که عاقل بود آوردن آقا تو چرا این کارو؟ گفت من دیوانم دیگه، دیوانه که باش تکلیف حرج، الان که عاقلم بگید. گفت خود تو چطور دیوانه ای واقعا؟ یه بار خو اشتباهی یه نفر دیگر رو لعن کن، چرا همش اونا رو لعن میکنی؟ گو عجب دیوانه هستی شما، من دیوانه شیعم، دیوانه سنی که نیستم که. حالا خدمت شما باشه، اینا ببین دیوانه هم که بشوند، دیوانه سیر و سلوکی شیعه با دیوانه سیر و سلوکی سنی با دیوانه سیر و سلوکی بودایی، اون خلاصه چیزایی برای خودش حفظ دارن در ضمیر ناخودآگاهشون. اینجوریه که دیگه خیلی خیلی خلاصه بله همه چیز رو زیر پا بذارن. بله روش ها و نتایج دارد که بین پیروان همه ادیان و مسالک و اهل دین و بیدینان مشترک است، اما نزد هر گروه و ملتی به مقتضای اعتقاد و اندیشه مراد و مرید رنگ خاص همان گروه را پذیرفته است، تا اینکه به سرعت آنان را به طرف خود کشانده و تسلیم محض گرداند. لذا عارف شیعه آن را با ظواهری از آداب تشیع می آمیزد و عارف سنی با تسنن و عارف دهری و هندو و یهودی و نیز هر کدام با ظواهری از آیین خود، بدون اینکه هیچ کدام از این آداب در شالوده و حقیقت سیر و سلوک دخیل باشند. از این رو همه اهل سلوک از هر مذهب و مرامی به نتیجه می رسند و اهل عرفان نیز هیچ اصراری بر ضرورت اعتقاد منطقی بر یک دین واحد و حقیقت محضی ندارند و کفر و شرک و ایمان را یکی می دانند و جز وصول به مقام خود خدابینی و وحدت وجود هوایی در سر ندارند. بنابراین این آب و رنگ تعبد به شرع که به برخی از عرفانها زده شده است، نه تنها در حقیقت آن دخیل نبوده، بلکه مزاحم و مانع از سرعت سیر سالکان است، به گونه ای که در ضمن دریافت و سلوک عرفانی خود مجبورن نماز را که بالاترین مظهر عبودیت و بندگی و اوج تجلی عبادت و تسلیم و خشوع در حضور خداوند می باشد، به صورتی به جای آورند که به حد اقل تکلیف اکتفا شده و مزاحمتی با افکار و تلقینات خودمحور و احیای غریزه انانیت و خودخدابینی نفس سالک نداشته باشد و مرید در طول دوره سلوک و ریاضت به هیچ چیز جز دستور و تلقین مرشد خود، حتی قرآن و تعلیم و تعلم حدیث نیست، توجه نداشته باشد. از این رو اگر در همین جا جرأت آن را می داشتن، جرأت هم نه، لااقل فهمشو می داشتن، فهمشو ندارن. خودشم بنده خدا سیر و سلوک سنیه دیگه، سیر و سلوک شیعه که نیست، هر کسی برای خودش مذهبی داره. جرأت آن را می داشتن که به ترک اصل نماز امر کنن و می فهمیدن که واقعا اصلش همینه، قطعا سالک را زودتر به هدف از سلوک خود می رساندن و از مرتازان مشرک و سالکان هندوی رقیب خود عقب نمی افتادن، چون اون اصلا مزاحم ندارن، راحت سری یک شبه می رسن به وحدت وجود. ولی این بیچاره کلی باید چه؟ بله آدابی داشته باشه که از وحدت وجود دورش میکنه. البته نماز را نیز به صورتی میتوان به جای آورد که از اصل خود دور افتاده و به عنوان وسیله برای رسیدن به وحدت وجود و فنای در ذات خدا مورد استفاده واقع گردد. صورت نماز مهم نیست، مهم اینه که استاد به تو القا چگونه بکند که تو از نماز چه استفاده بکنی. چنان که شیخ حسن علی نخودکی میگوید مراد از نماز حضور دل و استقرار کامل و فنای ذات عابد در معبود و فوز به مشاهده حق است. اما مبتدی را برای وصول به این مقام ریاضت بسیار و مجاهده بیشمار لازم است. از الان میگه نماز تو که میخونی ایاک نعبد و ایاک نستعین، فکر نکنی که من بنده خدایم و محتاج به خدا هستم، نه، تو خودت خدایی، فانی در ذات خدا باید بشی. اهدن از صراط المستقیم، نباید فکر کنی که خدا یک صراط مستقیمی اگر خلق نکرده باشد و وجود نداشته باشه امر به صراط مستقیم پیمودن تکلیف مالای اتاقه. پس یک امیر المؤمنینی هست که او صراط مستقیمه، دست اینا نیست نماز. از اول تا آخر نماز خود فانی در خدا کن، فقط فرقی نمیکنه براشون، نماز هم همینه. ثانیاً این سفارشات عرفا و اساتید سیر و سلوک به تعبد به شرع و واجب و حرام و مستحب و مکروه تنها در مرحله حرف است، وگرنه کجای شرع با ترک حیوانی و رهبانیت و آنگونه به جای آوردن نماز و ترک تعلیم قرآن و حدیث و تسلیم مطلق در مقابل پیر و مرشد و شیخ و استاد و غیر معصوم اینا میسازد. اینا شما ببینید دیگه، میگه خب نگاه کن آبگوش گذاشته جلو هم میخورم، میگم خب توش زهره گرگ ریخته، میگه که این با زهره گرگ داشته باشه، دنبلان مثلا نمیدونم فرض کنید که روباه داشته باشه، چه چیزی بد داره میده که وقتی میخوری اثر خودشو بکنه. از رسول خدا صلی الله علیه و آله نقل شده که فرمودند ما وجدتم فی کتاب الله عز وجل فالعمل لكم به لا عذر لكم فی ترکه و ما لم یکن فی کتاب الله عز و جل و کانت فیه سنتون منی فلا عذر لکن فی ترک سنتی. آقا ببینید قرآن چی گفته و سنتی من چی میگه، نه کتاب را بدون سنت عمل کن، نه هم تو سنت را اگر مشکوک باشه، و الا سنت ما را از قرآن کفایت میگه. بارا عرض کردم ما اگر قرآن را نداشتیم و وجود معصوم را هم در بدر نمی کردن نیازی به قرآن نداشتیم. معصوم بدون قرآن کفایت می کنه. اگر قرآن را خدا قرار داده حجت برای معصوم قرار داده که بگه تویی که اومدی به جنگ من مجبور قرآن سر نیزه کنی دیگه، تو هم مجبوری، تو قرآن چی میگی؟ بعد بگی این قرآن گفته چی؟ این مثلا استدلال درباره من کرد. حالا اینجا هم که اگر ما کتاب در سنت میگه کتاب، اون در جا سنت مشکوک باشه، ولی سنتی که ما اگر اینجا امام باشه صریحا خلاف قرآن بگه، خب میگه آیه رو نسخ کرد دیگه، چیز مهمی نیست که ما تابع معصوم و قرآن انتان ناطقیم در حقیقت، نمیتونیم بیاییم با قرآن صامت به مبارزه و جنگ معصوم بریم. حالا اینجا میفهمن خلاصه کتاب و سنت رو در نظر داشته باشید. ثالثا همین دیگه، سنت مشکوک رو عرضه بر کتاب میکنن، نه حرف امام معصوم رو در مقابل نشسته امیر رو حرف بزنه بگی آه خلاف کتابه، اونو که نمیتونه بگی که. وقتی که حاکیه نمیدونه خبر واحد ممکنه مجعول باشه، اونجا باید ما بر کتاب عرضه بداریم، نه اینکه هرچی پیغمبر گفت بگیم یا رسول الله خلاف قرآن حرف نزن. نمیتونیم که حرف پیغمبر رو که نمیتونه به قرآن عرضه بداریم اگر صدورش مسلم باشه.
این قسمت دوم روایت که فرمودین دقیقاً تایید فرمایش رو هست، اینجور نگفته که هر دو با هم باشن، در قسمت دوم گفته فقط سنت هم اگر بود کفایت میکنه.
درسته، من جمله معترضه عرض کردم، جمله معترضه عرض کردم، و الا همین که میفهمید میگه، نمیگه که هر چی تو سنت باشه تو کتاب اصلا معقول نیست. مگه توی کتاب اومده که زکات مال چند مورده؟ مگر اومده که نماز صبح و ظهر چند رکعته؟ اونا سنت میگیریم ما. گفتن سنتی که مخالف قرآنه بذارید کنار، نه اینکه سنت باید موافق قرآن باشه، اونم باز موافقت هم دو رقمه، یعنی گاهی منظور از موافقت عدم مخالفته که آره این هم حرف اول میشه، گاهی موافقت. خب من کجا بفهمم که مثلا نماز صبح دو رکعته موافق قرآن باید باشه؟ یه قرآن پیدا کنم توش نوشته باشه نماز صبح دو رکعته که معقول نیست که. ثالثا اگر بنا بر پایبندی به شریعت است، شریعتی که دستورات آن از کوچک و بزرگ کاملا آشکار و مدون است، دیگر چه نیازی به تدوین راه‌های سلوکی اهل عرفان و دعوت به سوی آن است؟ آن هم دعوتی در نهان به استاد دیگه حرف منو نزنی، چون اگه به کس دیگه بگی اون باز یک رای دیگه بلده تو رو از من دور میکنه، من خودم رو با یک القاءاتی در مقابل تو به صورت موجود نورانی کردم، اون منو چیه یک ذکری بهت میده و یک القایی میکنه، تو منو خرس گندو میبینی که داستان چه عرض کردین قبلا. آن هم در نهان، آنگونه که مثلا روح مجرد درباره استاد خود مینویسد و پس از مراجعت حقیر به تهران که تا ارتحالشان 3 سال طول کشید، پیوسته به حقیر دستوراتی میدادند حتی از اوراد وارده که جز به مرحوم آیت الله حاج شیخ حسن علی نجابت و حجت الاسلام آقای سید عبدالله فاطمی شیرازی به کسی نداده اند، به حقیر داده اند. به فقیه از این بازی ها نداره، آقای فقیهی که بر اساس کتاب و سنت فتوا میده از این بازی ها نداره. بیا بریم تو خلوت خونه، تو پستو خونه، اونجا من به تو دستور خاص بدم. نداره اینا رو. داشته باشه به حرف اونم نکن. ولی اینا نه. چیزهایی که خصوصا برای افراد خاصی باید بگه. و نیز نوشته همین آقای حسینی تهرانی، اوقاتی که حقیر در حوزه طیبه قم به تحصیل مشغول بودن، فقط استاد سلوکی ما حضرت آیت الله، بله؟ اهل بیت اصحاب سر داشتن یعنی چی؟ یعنی این که اهل بیت علیهم السلام در مواردی که مطالبی را باید می گفتن که طعن دشمنان و قاصبان بود و در اینها تقیه و واجب و لازم بود، خب اینو منم وقتی بخوام بگم توی پیش سنی و ناسبی که همه حرفا رو نمی زنن.
مثلا این بند خدایی از هر روز حالا دقیق بدم نیست، میره پیش امام معصوم مثلا علم توحید و اینا یاد
میگیره. نه نداریم اینجور. ببینید اینجور چیزی که
از اینجا به بعدش برای بقیه نقل نکن.
خب عرض کردم. ببینید اون که میگه نقل نکن چی رو میگه؟ میگه ببین تو با یک سنی مواجه شدی، خب با سنی نباید حرفی رو که تقیه لازمه بزنی، اینو باید به این عنوان سره. یا مثلا در اون روایتی داریم که میاد پیش مثلا خدمت شما شاید که امام صادق علیه السلام میگه آیا خدا دیده میشه؟ ما خدا رو میبینیم؟ حضرت میگن بله. مگه تو الان خدا رو نمیبینی؟ طرف میگه آقا برم این روایت به دیگران بگم؟ میگن نه نه اینو نمیخواد بگی، ولو این که خود قرآنم گفته من کان رجل لقاء ربه. ولی اینو تا الان بری بگی امام صادق گفت من الان خدا رو میبینم، حضرت خودشون دنبالش فرمودن اون نفهمه تو چی میگی، حمله بر جسمیت و جسمانیت اینا بکنه. و الا بله اگه بتونی توضیح بدی بهش که من الان خدا را میبینم، خدمت شما هست که ما رأته عیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان، نه بگو اونها از باب اینه. ولی این که یک سر مگویی باشه، یک مورد خاصی بوده، امام میگه آقا این الان یه قرینه هایی داره، باید قرینه هاشم بگی، طرف باید اونها هم بلد باشه. ولی این که بیاد دستور خاصی بده بهت که میگه میرزا مهدی اصفهانی آمد ما به او دستور خاص دادیم، از ما دستور خاص میخواست، دستور خاص بهش دادیم، بعد رفت دستور عمل کرد دیوانه شد، خشکی مغز بهش دست داد. چرا؟ چون بهش گفته بودیم که نمازهای نافله ات را نماز جعفر طیار بخوان. آقا تو یک هفته یه بار آدم میخواد نماز جعفر طیار بخونه، بعد حالش رو ببینه. نه اینکه تو روزی 51 رکعت میخوای نماز را نوافلش را بیایی خدمت شما عرض شود که به نماز جعفر طیار بخونی. فرمود آقا در مستحبات در مندوبات باید حالتو ملاحظه کنی، باید ببینی به قلب ضرر نزنه تو رو خسته از دین بکنه. علی حال بگذاریم،
در مورد قضا و قدر هم هست برخلوات که میگن نگید.
احسن. آره در مورد قضا و قدر هم نگفته نگید. در موزه قضا و قدر طرف میاد دو سه بار اصرار میکنه، حضرت میگن نه خیلی چیز مهمیه، وارد نشو. بعد حضرت وارد میشن توضیح میدن. دلیل بر اینه که حضرت میخواستن تعظیم مطلب کنن، طرف رو متوجه عظمت مطلب و دقت مطلب کنن، و الا میگفتن نه دیگه پاشو برو هیچ حرف نزن. یه بار میگه حضرت میگن مثلا بحران عظیم و نمیدن فلا و تلجو، وارد نشو. دفعه دوم میگه، دفعه سوم میگه، بعد حضرت توضیح میدن براش. یعنی در واقع میخوان بگن چی؟ قضا و قدر. همینجوری یه چیز سوال میکنی، ذهنتو آماده کن، مطلب رو دقیق شو که غلط برداشت نکنی. این یک. دوم این که خب قضا و قدر را این همه خدمت شما عرض شد در آیات و روایات توضیح دادن، جای دیگه توضیح دادن، چه اشکالی داره؟ سوم این که اون طرف معلوم نیست چی سوال میکرده، شاید مرادش ابهامی داشته و حضرت متوجه بودن. اون میگفته قضا و قدر را بگو برام، یعنی همین الان مثل مثلا فرض کن اصحاب خدمت شما عرشد حبیب ابن مظاهری ها و یا مثلا اون خدمت شما عرشد کی بود که از اصحاب حسر دار زدنش، میثم تما این روشنید هجری، اینها میگه قضا و قدر رو بگو، بگو فردا چی میشه، چی به سر من میاد، کیو میکشن، چیکار میکنن اینا. حضرت میگفتن نگاه کن الان من به تو بگم، تو فرار میکنی میری تو کشور مثلا اروپایی زندگی میکنی که فردا بلا به سرت نیاد. اینا رو باید به میثمی و روشنیدی بگویم که تازه محکم تر سر جاش نوای میستن. ولی این که بگیم در بحث قضا و قدر وارد نشوید، یعنی چه وارد نشوید؟ این همه آیه روایت توضیح اومده. و نیز گفته اوقاتی که حقیر در حوزه تجربه قوم به تحصیل مشغول بودم، فقط استاد سلوکی ما حضرت آیت الله علامه طباطبایی بودند که دستورات خاصی را می دادن و جلسات چند نفری مقرر می فرمودند. ولی ما ندیدیم یک فقیه که میخواد رساله بنویسه بگه آقا نگاه این احکام رو من در یه جای خاصی بگم. نه، احکامش میگه حالا تو خود تطبیق بر موضوعات کن انجام بده. ولی این دستورات خاص، خب دارین این دستورات خاصش رو، کسی که شاگرد جلسه خصوصی آقای طباطبایی بوده، خب در 4 سطر کل سیر اصولی که آقای طباطبایی به دست خودش نوشته به من داده که سر تا پاش همینه. آقا تو باید آنچنان سیر اصولی کنی که بفهمی خودت خدایی و جز تو خدایی نیست، به فنای بز در ذات برسی. یک کلمه است، یکی از آیانی که درسای آقای طباطبایی شرکت میکرد یک کاغذی دست نوشته شده من داد، گفت که ببین جلسات خصوصی آقای طباطبایی این بود، دستورشون این بود. همین آقای صابری که این کتاب رو هم تحقیق کردن، آقای دکتر محمد علی صابری، خب یک کتاب داره به نام سر فاش. میگه علکی میگن سر، سر چی سریه که فاشه؟ همه تون میدونید اگر میگن این سره برای تعظیم مطلبه، و الان هر بچه کوچولی میدونه آقا سرتون یعنی ما خدایی. گفت که چی؟ لله سرون ما زهر علا احدن الا فرعون حیث قال انا ربکم الاعلا. علکی میگن سر، سر، سر برای که تو حتی بگی آقا پس خیلی خوبه. آقا یه سر دیگه که سر چهار گذاشت همه دارن تریاک که اینو پاش قایم کرده باشی، گاز اصفهانه. این گاز اصفهان سر است. خب کجا سر همه مغازان پیدا میشه؟ جلویت میزه برد و بخور. این هم اینجوری علکی میگن سر، سر چی چیه؟ میگن برای تعظیمه، برای تو مثلا دیگه بگی آقا خیلی ما آدم خوبی هستیم، تنهایی ما گفتم پس ما عمل کنیم. نگاه نمیکنه که دست هم هست، مثل کیف انگلیسی دیده بودین. یه یارو میخواست خدمت شما، شاید نمای فیلم بود فکر کنم توی چیز توی تلویزیون، البته من الحمدلله توفیق ندارم تلویزیون هر مثلا 20 سال یک نیم ساعت اگه ببینم یه 3-4 تا از این کلیپ‌های خیلی خیلی خلاصه به درخور نصیب ما میشه. بعد این خدمت شما عرض شد که میخواست نماینده شهر بشه، رفت و تبلیغات و این چنین میکنم اون چنان میکنم اینا، نمیگیره. حالا اینجاش هم دقیقه نمیدونه، حالا شما خودتو از من وارد تایید حتما. بعد خدمت شما هر شد که بعد اومدن و شب دیدنش، گفتن نگاه کن اگه تو میخوای تو نماینده بشی باید پشت پرده با ما باشی. این امضا رو که کرد، بعد دیگه همه رقبا از فردا دید همه خوب شد، هم پول تبلیغاتش میرسه، هم قشنگ جا بهش میده، اصلا خیلی قشنگ داره میزون کارا پیش میره. مثل این که از آخر یه دونه کیف بهش دادن، همین انگلیسی ها که پشت پرده خریده بودنش، گفتن اینم وقته که میخواستی بری توی مجلس این کیف هم با خودت میبری. بعد رو بلای مجلس که هر کی وارد میشه کردیم کیف ها داشت. این فکر کرد که کیفی بهش دادن که دیگه این یکی نه بابا، همه کیف انگلیسی رو دارن. اصلا فراماسون ها میگن علاماتی دارن دیگه، به هم دیگه نشون میدن که مثلا خدمت شما عرض شد که مثلا نمیدونم دستشون رو چجوری بذارن یا انگشتشون چجوری بذارن، یا علاماتی دارن که همشون همدیگر رو چیه میشناسن که آقا ما من هم هستم، تو هم هستی، تو هم هستی، تو هم هستی. بعد میبینه ای بابا چه اوضاع خرابی بوده. سر فاش اینا هم اینجوری عزیز من، کدوم کیف انگلیسی؟ همه دستشونه، همه میدونن. بله. و یا شیخ حسن علی نخودکی در مکتوب خود به نسخه های خاصی که برخی مریدان یک سال و دو سال مشغول آن بوده و نتیجه ای نگرفتن تا اینکه مرگ آنها را دریافته است، و نیز حدود 400 نسخه از اساتید و نیز قریب 3000 نسخه دیگر از غیر صاحبان عمل که به عللی از ارائه آن خودداری میکنند اشاره میکنند. چی آقا اینا؟ برای چی اینا درست کردین اصلا شما؟ واسه دنبال اینا رفتین؟ از کدام تو قطار داشتیم میرفتیم یکی گفت من یک کتابی نفری قرار بهم بده، گفته مثلا 3 میلیون تومان چنین چنان. یک دستورات گفتم خاک بر سر ما، قرآن جلو بمونه، نهج البلاغه جلو بمونه، صحیفه سجاده جلو بمونه، رساله مراجع جلو بمونه، کتاب‌های اخلاق و آداب نمیدونم ماوقانی و علما همه جلو چشمونه. اینها درد ما رو دوا نکرده، مشکل ما رو حل نکرده، از اینکار درباره کره مریخ نوشته شده، درباره ما حل زمین نوشته نشده، هنوز دنبال میگردیم یک کتابی یک گوشه یه نفر پیدا کرده باشه که 3 میلیون. بعد کتابی پیدا میکنن، یه بنده خدا بود یک کاغذی پیدا کرده بود، از این که کاغذ کاهی قدیمی بود، اومده بود من یک کمی خطمون وقتی که خلاص تو دبیرستان نبوده که خطم خوب بود، اومده بود میگم نگاه کن اینجاش به چی بنویس تو تاریخ علکی بزن، من اینو میخوام یکم روغن جلا بزنم و نمیدونم یکم روغن فلان بزنم و فلان کنم، بعد این ویانای چیز زیرخاکی بفروشم. یکی اومده بود خدمت شما ارشد میگفت توی این همین کانال مالالا میگفت که در آثار باستانی چنین و چنان. گفتم تو از کجا میدونی آثار باستانیه؟ سر کوچه ما یه نفر هست سنگ تراشه، صبح تا شب آثار باستانی تولید میکنه. من ده خدا رفته بودم نمیگه این سنگ های مازی کله های سنگ ستون میذاشتن، کله شیر بود، کله رستم بود و اینا. پیر مرد بود خدا رحمت کنه، داشت میزد اینا، گفت چی کار میکنه؟ گفت چی ما اینا رو میزنیم؟ گفت اینا که دیگه مرسوم نیست، کسی اینا رو استعمال نمیکنه. گفت نه اینا رو میدونی چه قیمت از ما میخرن؟ نمیدونم از تهران میاد یا اصفهان میاد کجا، اینا از ما میخره، میبره یه مدتی که روغن مالش میاد زیر خاک قایم میکنه، بعد هم دیگه آثار باستانی میفروشه. ما یه تولید کننده آثار باستانی هستیم. بیچاره فکر کنم کوروش اینجور نوشت، داریوش اونجور نوشت آثار باستانی. تو از کجا میفهمی آثار باستانیه؟ هر مزخرف رو بهت میدن تو هم چه گول میخوری. بله خلاصه متاسفانه اینجوریه، این اساتیدشون از این حرفا زیاد دارن آقا. نتیجه پنجم، جاه طلبی و قدرت نمایی و ادعاهای گزاف، همش برای اینه که چیه؟ آقا رو ببرنش عرش. گای کلا سرش میره طرف نفس خودش، فکر میکنه که آره واقعا خیلی آدم متواضعیه، ولی وقتی که پارو دومش گذاشته میشه میبینی نه بابا این چه هیولاییه، فکر بکنه متواضع. سیر و سلوک عرفانی خود بزرگترین تجلیگاه هوای نفس است و نه مبارزه با نفس. ریاضت عرفانی تنها برای منحصر کردن قوای نفسانی در یک جهت به قول خودشون و تمرکز دادن به آن در پی احیای غریزه جاه طلبی و حب ریاست و تصرف در کائنات و سرانجام ادعای الوهیت و خود خدابینی و وحدت وجود است. این میخواد خدا بشه بابا بیچاره، میخواد خدا بشه، در حالی که کمال عبودیت حقیقی که نه زمان طولانی میخواد و نه ریاضت و نه رهبانیت در یک کلمه خلاصه میشود و آن تسلیم بودن مطلق در مقابل حجت خداوند متعال است که همین که خود بله که همین خود قایت اصلی و هدف اصیل است، نه اینکه وسیله ای برای به چنگ آوردن قدرت تصرف و تسخیر و ادعای امامت و خدایی باشد. امام زین العابدین علیه السلام میفرمایند در مناجات با خداوند متعال به خداوند عرض میکنند و قد علمت ان زاد الراحل الیک، این زاره علمت باید باشه اشتباه داشته باشه، و قد علمت ان زاد الراحل، اون افضل زاد الراحل بود منجا که من زینم بود. خب داره هر مرغم شاید داشته باشه، و اگر علم تو مثلا ان افضل زاد الراحل الی از و ارادت یختار که بها و چیسی رو بها الا ما یعدی الیک اللهم و قد نادا که به عزم الارادت قلبی، من بعد تو رو به عنوان خدای خودم انتخاب کنم و من بنده تو باشم، این دیگه بالاترین افتخار، بالاترین زاد و توشه منه. و در دعای ابو حمزه سومالی عرض میکنند به خدا که و ان الراحل الیک قریب المسافه، کسی بخواد بیاد به تو برسه یک کلمه است، یک کلمه آقا، همون یک کلمه رو ما سالهای سال است که توش موندیم، 70 سال تو هم یک کلمه موندیم که خدایا من چیه؟ مقدم و کم امام طلبتی و ارادتی. من در مقابل امام زمانم هیچ اراده از خودم ندارم، تسلیم محضم. در مقابل خدا، خدا تو رو انتخاب کردم. نه اگه باز فردا ربا میاد، معصیت میاد، قصب میاد، جوان مردم میاد، باز به اونا چنگ میزنیم. سیر و سلوک نمیخواد عزیز من. سیر و سلوک یک ثانیه کمتره، یک ثانیه کمتره. یک آن خدا رو انتخاب کن تمامه. وقت دستورهایی که دیوانه کننده ای که یه مش خودشون دیوانه شدن و غیره میخوان دیوانه کنن، چیه اینا؟ مبنای عمل اهل ایمان بر امید به آخرت و تحصیل رضای خدا متعال است، در حالی که عرفا با این که خود را فارغ از دنیا و آخرت میدانند و بارها بارها ادعا میکنند که هدف از سیر و سلوک ریاضت و ریاضت شهود و مکاشفه و قدرت نمایی نیست، ولی دروغ همش همینه. اما بر هر کسی که اندک آشنایی با روش و هدف ایشان داشته باشد به خوبی روشن است که ایشان از سیر و سلوک و ریاضت خود هیچ گونه هدفی جز بروز آثار آن در دنیا و به دست آوردن ملکه تصرف و تسخیر و کشف و شهود و اطلاع بر سر و نهان احوال دیگران و تأثیر در وجود ایشان به صحت و مرض و اینا هیچ اصلا هدف دیگه ندارن بیچاره. هر عمل و ریاضتی را که اثر مطلوب این مطلوبشون از آن ظاهر نگردد باطل بیهوده میشمارن. میگه من 30 سال برای خدا زحمت کشیدم به هیچ جا نرسیدم. چی میخواستی برسی؟ معلومه تو دنیا دنبال میگشتی که نرسیدی. و به هر وسیله‌ای در پی جهت دادن به قوای نفس و رسیدن به قدرت، حتی از راه اتصال به قوای نامرئی شیاطین و جنیان می‌کوشند که اگر همین کشف شهودها و قدرت‌های ظاهر فریب از ایشان گرفته شود، دیگر هیچ وسیله‌ای برای جذب سالک و مرید ساده لوحی که این گونه امور را کمال می‌شمارد نخواهند داشت و احدی دل به آنان نخواهد بست. در کوی بینشان ها نقل می کند من بعد از فوت پدرم، بله من بعد از فوت پدرت آیت الله انصاری حدود 30 سال در جهت تزکیه و تهذیب نفس قدم برداشتم، ولی بعد از 30 سال هیچ چیزی نصیبم نشد و ظهور عبادات را نمی دیدم. مگه تو قرار شد ظهور عبادات در دنیا برات ظاهر بشه؟ تلک دار الاخره، عمل برای آخرت نه برای دنیا. این سیر و سلوکتون عزیز من. اگر سالک واقعا خلوص نیت داشته و برای خدا عمل میکرده است و هدف دیگری در کار نبوده، از کجا میفهمد که 30 سال عملش بیهوده و بی‌نتیجه بوده است؟ پس معلوم می شود هدف از اعمال نه انجام خالصانه آنها برای تحصیل رضای خداوند بندگی او، بلکه برای کسب مکاشفات و قدرت‌های ماورایی و تسخیرات و تصرفات در آفاق و انفس بوده است که این سالک بینوا به هر لطف و عنایت بله خداوند تعالی به آن نرسیده است. خدا خیلی لطف کرده بهش. پس گردنه ده خدا برو بیرون بابا، از این مزخرفات دنبال نباش. تازه فکر کرده ضرر کرده. بله این به هر لطف و عنایت. حالا نشان از بینشان ها نیز می نویسد دیگر آن که شخصی نقل کرد که فلانی فوت شد و داماد او رفت نزد فلانی و شیخوخیت به او داد و چون این علم را مدعی بود نسخه هم به او داد و او 1 سال مشغول بود. این تک تکه انصافا عمل ببین چی میگه. این رفت و شیخوخیتشون دادنیه، بعد از سیر و سلوکشون اینجوریه نسخه ایه. ما ندیدیم کسی رو بگن رفت پیش فلانی تقوا بهش داد، مثلا کتاب نشته برو تقوا بخرج بده دیگه، آره تقوا شو. این چه فنیه که به هم دیگه رد و بدل میکنین میدین و میگیرین؟ بله نسخه هم به او داد و او 1 سال مشغول بود اما نتیجه نگرفت. دوباره مراجعه کرد و به او گفته شد فلان جای آن خراب شده است. بله لذا دستوری گرفت و باز آمد. 2 سال دیگر مبتلا بود اما نتیجه حاصل نشد. خواست برگردد که فوت شد. بدبخت بیچاره، خدا رحمتش کنه. الفاتحه. کتاب سیر الالله گویا ترک گناهان و انجام واجبات و مستحبات را هدفی کامل مستقل ندانسته و در مورد ظهور آثار عبادات در ضمن داستانی می نویسد: من در سنین جوانی با خود فکر می کردم که اگر همیشه قرآن بخوانم و دعاها را تکرار کنم و گناهان را ترک نمایم و واجباتم را انجام دهم، از اولیای خدا هستم. لذا شب و روز تمام کارم همین ها بود، ترک واجبات و محرمات و ترک محرمات انجام واجبات و اینا. بعد میگه یک روز با خود فکر کردم شاید این اجتماع و این قضاها نمیگذارد که این عبادت ها در من تأثیر کند. تا خلاصه حرف نقطش ایناش: لذا مدتی مشغول ریاضت و عبادت شدم اما بازم اثری ندیدم. تا حالا چه کار میکرده؟ همه واجبات انجام میده، ترک محرمات میکرده، تازه حالا میخواد شروع به عبادات کنه. از دینه تو اگه بتونی از یک هزارم واجبات انجام بدی، یک هزارم محرمات هم ترک کنی، بعد کلات هفت قد بندوی آسمان، این قد برای خودت تو مقامات قائل، بعد میگی هدف نتیجه نداد که نتیجه نداد. و باز میگه با همه این عبادات به نتیجه نرسیده بودم، تا میگه بعضی از روحانیون مرا به ترک محرمات و انجام واجبات دستور میدادن، من در دل به آنها میخندیدم، زیرا آنها اطلاع نداشتند که من حتی مستحبات را انجام میدم و مکروهات را مقیدم ترک کنم. تا این که میگه با آن که من آن همه زحمت کشیدم به جایی نرسیدم. میگه که بی جهت به ما میگفتن که اگر کسی 40 روز با اخلاص عمل کند و یا به وسیله نوافل به جایی میرسد و چنین و چنان میشود، دارای نفس قدسی میگردد. من که سالها با اخلاص عمل کردم و سالها نوافل و بلکه مستحبات را انجام دادم، پس چرا به جایی نرسیدم؟ اینا رو میدن دست این مرید بنده خدای ساده لوح. میگه من آقا سالها دارم این رساله جلوم، واقعا دارم دنبال فقه و معارف اهل بیت اینا، پس معلوم میشه خبر یه جای دیگه است. همه رو ول میکنه میره دنبال همین شیطان صفتی ها و شیطان بازی ها و این کارهای خلاف. چه تخیلاتی برای خودشون دارن، در حالی که همین کتاب در جای دیگر مینویسد: کسی که از خواب غفلت بیدار میشود اول باید مقصدش را تعیین کند. آیا میخواهد اهل مکاشفه و مشاهده و تأثیر نفس و مستجاب و دعوه گردند، یا مایل از تیور عجد و تخلیه روح داشته باشد؟ آیا میخواهد وقتی قدم روی آب گذاشت آب زیر پاش منجمد شود و او روی آب راه برود تا نمایش جالبی برای مردمی که عقلشان به چشمشان است داده باشد و آنها او را از اولیای خدا بدانند؟ یا میخواهد به مقامی از قدرت نفس برسد که از قلوب مردم اطلاع داشته باشد و از امور خفیه مردم به مردم خبر دهد و بالاخره جامعه علوم غریبه و احاطه به تمام اسرار و رموز عالم گردد؟ اینها برای یک انسانی که خلیفت الله هست و باید آینه صفات و اسماء الهی بشود، هدف واقعی و مقصد اصلی نبوده و نخواهد بود. خدای تعالی هم هدفش از خلقت انسان اینا نبوده است. این چی قشنگ بلده بگه دزد زیاده، اینا علامات دزدیه که طرف همه دزدا رو ول کنه بیاد در خدمتشون از شاگرد دزد اکبر، همه با هم رقابت سر دزدی دارن. به هر روی همین جاه طلبی ها و سودا و کسب قدرت های غیر طبیعی یکی از زمینه هایی است که عارفان و صوفیان را به ادعاهای گزاف و مالی خولیایی به قول خودشان شطحیات می کشاند. از ادعای احاطه و تسلط بر عرش و فرش بگیر تا ادعای امامت و خدایی، همه رو دارن. آقای تهرانی می نویسد: سالک در این حال وارد عالم اسلام اعظم می گردد. در اینجا خود را جوهری میبیند یکتا و گوهری بی همتا بر عالم طبیعت محیط و تا اینجا در خود صفا و بها و زیایی مشاهده می نماید که فوق عالم طبیعت است. کجاست؟ اون وقتی که عالم تخیل و توهمشون دیگه خوب اثر کرده درشون، رسیدن به همون لافکری و همون، حالا یکی از راه حشیش میرسه خیلی راحت، یه کمی وقت بدبخت و بیچاره خودشو، جانشو، زختشو، زمانشو، پولشو، ماشینشو، ناموسشو در اختیار اینا میذاره تا با همینجا برسوننش. خب ولی یکم خدمت شما عرشه عظیم روانگردانو بخوره، همه اینا رو داره. تازه جهنم هم نداره، مثل یه فسقیه دیگه. این که وحدت وجوده که این جهنم داره دنبالش. و می نویسد سالک توفیق یافته مشاهده نفس خود، آقا نفس خودش مشاهده میکنه، خدای در کار نیست، و صفات و اسماء الهیه را نموده، کم کم به مرحله فناء کلی رسیده و سپس به مقام بقاء به معبود میرسد. در این موقع حیات ابدی بر او ثابت میگردد. به وحدت وجود رسید، به حیات ابدی رسیده، بهشت و جهنم دیگه براش مهم نیست. اصلا تو انتظار بهشت و جهنم نیست دیگه. هرگز نمیردان که دلش زنده شد به عشق. این به عشق مال مثل قبلیه. ثبت در جریده عالم دوام ما. عشق میکنن با همین مقامات خیالی. و نیز گفته چی؟ گفته به نتیجه معلوم میشود که سالکان الالله که به فیض سعادت بل احیاء عند ربهم یرزقون رسیده اند، عبارتند از اسماء جلالیه و جمالیه حضرت پروردگار جل و عز. یعنی این آقایان چی شدن؟ اینا شدن کلمه الخالق، الرازق، الواسع، المعطی، الرحمن، الرحیم، الله. میگه اینایی که سلوک میکنن این میشن، اسماء خدا میشن. اسماء خدا با لفظش که هیچ دیوانه ای نمیگه، معانی رو قائلن اینا. شبلی میگفت مرو انا معکم حیث ما کنتم، شما برید هر جا میخواد برید، برید، من با شما هستم. انتم فی رعایتی و کلاعتی، تحت حفظ منید. بیچاره بدبخت میگفت بابا هم تو اینو تا خوابیده بود از این اساتید از یک عرفان اسمشون نمیبرم. اون طرف داداش هم میمد پولا رو میدوزدید میبودید، حالیش نمیشد. اونه که دیگه تو نجف گفت که استغفرالله، نمیدونم گفتنش، من واقعا گفتم نمیخوام بگم، ولی گفت این همین قاضی رو، فکرم قاضی رو میگفت، میگفت ما تو اون خونه فلان میآوردیم، فلان میکردی باش، یا اون در اون اتاق سیر ملکوت میکرده، بر کل عالم تسلط داشت. اینجوری هم بیچاره چی بگادم خلاصه. بله، و میگه که ان محمد صلی الله علیه و آله یشفع فی امته و انا اشفع بعده حتی لا یبقى فیها احد. میگه پیغمبر در امت خود شفاعت میکنه، ولی کسانی میمونن که بعد از اون چه میدونه که پیغمبر نمیتونه شفاعت کنه، لابد اهل تابوت رو شفاعت میکنه که با هم دیگه جا برن، چون شفاعت جفت شدنه دیگه. وقتی که دیگه پیغمبر اون اصحاب تابوت شفاعت نمیکنه، آقا شفاعت میکنه، میگه دست بید با هندی بریم، من هم با تون میام. و نیز انا اقول و انا اسمع فهل فی الدارین غیری، گفته منم که حرف میزنم، منم که میشنوم، خدایی که خدمت شما ارشد که سمیع و بصیر است، میگه خودم هستم در... اصلا اگه در دنیا، در عالم، در وجود غیر از من کسی هست؟ بایزید بسطامیشون میگه ان لوایی اعظم من لوای محمد صلی الله علیه و آله، پرچم محمد عظیم تر است. این راست میگه، این یکی واقعا راست میگه. شیطان گفت روز قیامت معلوم میشه که لشکر کدوم یکی بیشتره. خب لشکر شیطان معلومه روز قیامت بیشتره دیگه. این همه کافر و ملحد و زندیق، پرچم اونیه که زیرش آدم جمع میشه دیگه. حالا روز قیامت انصافا پرچم حضرت علی علیه السلام بیشتر آدم زیرش جمع میشه یا پرچم شیطان؟ همین الانش آیا زیر پرچم حضرت علی علیه السلام بیشتر آدمه یا زیر پرچم سقیفه خلیفه دوم؟ پرچم خودش میگه از اون بزرگتره، ولی در جهنم بردن، این در بهشت میبره، اون در جهنم میبره. و این سخن از اون معروف است که گفت سبحانی سبحانی ما اعظم شأنی ثم قال حسبی من نفسی حسبی، خودم میگه خودم را کفایت میکنم، به خدا نیاز نداره بیچاره. بله. و میگه ترانی عیون الخلق انی مثلهم ولو رعونی کیف صفتی فی الغیب لما تو دهشا. میگه مردم فکر میکنن من یک نفر مثل اینا هستم. نه، اینا اگر صفت غیب مرا ببینن از چه ترس و وحشت چه میمیرن. راست میگه، اینم راست میگه. تو خلوت که با کسی میرفتن بنده خدا چند بار میمرده و زنده میشده که قبل از اینکه شهیدش کنن. بله. و نیز انا لوح المحفوظ، من لوح محفوظم. شاه نعمت الله ولیشون میگه چی؟ میگه نعمت الله در همه عالم یکیست، لاجرم او سید هر دو سراست. و باز گوید سیدم از خطا چو معصومم، هرچه بینم ثواب میبینم. اینا اگه رو بهشون بدی عزیز من خیلی پر رویم، بین سادگی ها چیه؟ کتا نمیان. اگرم حرفای دیگران چی در پرده میزنن، خب برای که میبینن مخاطبشون زیر بار نمیره. اینا وقتی که راهشون باز باشه میبینی چه حرفای عجیب و غریب میزنه. بله. مولویشون میگه قطب شیر و سید کردن کار او، باقیان خلق باقی خار او. قطب آن باشد که گرد خود تند، گردش افلاک گرد او زند. قطبشون کسی که زمین آسمان دورین میچرخه و متصرف در زمین آسمانه. جالب اینجاست که عرفا خود بارها اشاره کرده اند به این که در این سیر و سلوک ممکن است. حالا این عبارات های ما میگیم خیلیش تو کتاب سیر و سلوک آدم میخونه متوجه نمیشه، چون عرض کردم میپوشونن، یعنی قبلش بعدش مطالب میارن. به قول ایشون دو تا حدیث میارن که اهل بیت اهل سر هم داشتن، یه جوری آیه و روایت و داستان و قصه رو با هم دیگه مخلوط میکنه، خب که این زهر ماری رو که اون وسط قایم کرده کس متوجه نشه. اینجوریه. لذا باید اول از جای دیگه، اول از جای دیگه، از پای درس فقها و متکلمین سالم العقیده انسان مطلب دستش بیاد که وقتی رفت اونجا چیه بفهمه که این تیکه چی بود توی اونها گذاشته بودن. چرا وقتی که میری میوه میخری بعد میوه توی خونه میری نتش پوسیده است؟ برای که اون میوه فروشه از من و تو خیلی بهتر بلده. رفتم میوه بخرم، چند وقت پیش میرم پلاستیک برداشت، پلاستیک سیاه شروع کرد ریختن توش. میگه آقا اون اول چی بوده؟ تو دو مرته قبل از این که پلاستیک برای من بریزه توش مثلا 4 5 تا 10 تا از سیاهی که خودش می‌خواسته گذاشته که بعد بخواستی به ما بده. خب ما که مهارت چون نداریم، تخصص چون نداریم دیگه. اینم همینجوری عزیزه، اینم تخصصی میخواد، یه مهارتی میخواد، قبلش پای درس فقه و اصول و معارف کلام نشسته باشید. ولی همه همینا رو میبینید تو کتابشون. پی نمیبری که چیه. بعضی میخونن به به عجب کتابی بود خواندیم. اینه که تو میگه عجب کتابی بود خواندیم، یعنی نقص خودت نه کمال این. چون کتاب توش ایناست. جالب اینجاست که عرفا خود بارها اشاره کرده اند به این که در این سیر و سلوک ممکن است انسان به خطر وسوسه های شیاطین و جنیان و اوهام نفس گرفتار شده و کوس انانیت و فرعونیت بزند. اینا را میگه که تو بگی خب لابد اینا که دیده میگن من خدایم. خیلی قشنگه. روح مجرد در مورد خطرات این راه می نویسد فایده استاد عبور دادن از مراحل و مناظر خطرناک است که در این وادی عبارت از ابالسه و طغیان نفس اماره و بالاخره استقلال ذاتی. استقلال ذاتی که میگه قبلا عرض کردیم، یعنی خودتو واقعا یک موجود مستقلی از مخلوقات خدا بدونی. نه، باید خودتو اصلا خدا بدونی، بگی من یک تیکه از خدا هستم، مستقل نیستم. استقلال ذاتی وجودی، بله، وجودی خود و اسماء و صفات را مستقلن ملاحظه نمودن باشد. میگه اگه خلاصه خدمت شما عرض شد که بله بخوای خودت را یک موجودی بدانی که واقعا ما یه تیکر خدا نیستیم دیگه انصافا، میگه نه، تو به استقلال ذاتی وجودی رسیدی، الان مشرک شدی، چون خودت در مقابل خدا یه مخلوقی میدانی نه یه تکه از خدا. و در ادامه میگوید که سالک بدون استاد در این منزل میماند، آقا اگه در خانه ما اساتید عرفان با این مبانی هم نیایی چی کار میکنیم؟ در همین منزل که گیر فقها و علما افتادی و بهت میگن برو آقا عبادت کن، برو اطاعت امام زمان کن، تو اینجا میمونی و الالعبد مقبره او همین منزل میشود و کوس انانیت و فرعونیت که تجلیگاه اعظم نفس است در اینجا پیدا میشود. میگه خب چه کار کنم که فرعون نباشم؟ میگه خب باید بگی انا ربکم الاعلا، بگو انا ربکم الاعلا تا فرعون نباشی. استقلال اسما و صفات در اینجا برای او مشهود میگردد. اینجا میفهمه که بابا اسما و صفات خدا مستقلن، یعنی چیزی غیر از اون وجود نداره، ما خود خداییم، ما هم جز خدا چیزی نیستیم. نه اینکه منم موجود خدا هم موجود، منم عالم خدا هم عالم. میگه این نشد دیگه، این پس استقلال در معنای عالمون نیست، هم تو عالمی هم خدا عالمه، این که نشد که، هم تو موجودی هم خدا موجود، این استقلال نشد که. دیدین میرزا مهدی میگفت چی؟ میگفت تو یکی خدا هم یکی. نه این شعر که نگو تو من یکی خدا هم یکی، نگو شعر که بگو فقط خداست، ما نیستیم، ما تعینات خداییم، همه چی رو برعکس استعمال میکنن. بله خدمت شما عرض که و چون بالحس و العیان و بالمشاهدت و الوجدان ادراک میکند و میبیند، دیگر راه تغییر فکر و اندیشه و مشاهده برای وی باقی نمیمونه. اینو یکی اسرار دیگه شونه. میگه وقتی شما رفتی تو کشف و شهود، خب نمیتونی بعد دست ورداری، صدم بعد استدلال بکنن در نمیگردی. حالا این وقتی که کشف و شهود میکنی که خودت خدایی، اونو که نمیخواد رد کنه، اینجا رو حرف از دهنش پریده. میگه وقتی که تو اومدی کشف و شهود کردی که الان به مرحله مثلا فرض کن فلان رسیدی، مثلا 4 تا گل جلویت مثلا تو آسمون پرواز کرد، این چون شهود کردی هنوز نمیدونه که این مقدمه خدا شدنته، کم کم باید ببرنت، در همینجا میمانی و بعد چون شهودم کردی دیگه نمیشه کسی آدمت کنه. بیا دستتو به دست استاد که استاد بهت بگه اگر گل و نور و بلبل دیدی مبادا فکر کنی اینا خداست. هنوز داریم کم کم در فکر تو چیه تصرف میکنیم، از گل دیدن و بلبل دیدن تا کم کم ببینی که خودت خدایی. ولی این سریه که میگه چون شهود کردن اینا دیگه عقل براشون چه معتبر نیست. وقتی رفتن تو وادی شهود دیگه چیه عقلانیت از دست میدن. وقتی که طرف رفت چند تا بهایی بردنش قبل از این که این بهایی ها خب بخوان طرف بهایی کنن، یه بازی فوتبال میذارن، فوتبال مختلط، دختر و پسر مینی جو با هم دیگه فوتبال بازی میکنن، یه رو دو رو دیگه با بعد یارو راحت دیگه، راحت دیگه زیر دهنش مزه داده دیگه، میخواد اینجا بگه بهایی ها بدن، میگه خب نکنه واقعا بد نیستن، راشو بلدن. اینجا همون عزیز من اول از این را میاد زیر دهنت مزه بده، بعد دیگه نمیتونی بگی من بر میگردم. تازه اون که مزخرفات جسمی شونه، ولی اگه مزخرفات دیگه این شهودم باشه که دیگه دقیقا میگه خود خدا را دیدم از من. بله گرچه سالک راه عالم باشد به اخبار و آیات و در علوم مصطلح متضلع باشد. ببین راهش جدا میکنه، میگه تو اگر فقیه باشی در علوم مصطلح، خودش میگه فقه و اخبار و آیاته، تو متضلع باشی فقیه باشی میگه فایده نداره، باید بیای پیش حداد آهنگر، الاغ نعل میکرده، عصب نعل میکرده، پوش اون باید بگی اگر تو بگویی این خون را بخور میخورم. تو اگه مرجع تقلید هستی خب باشی، اینا دستگیر او نخواهد شد و درد رو دوا نمیکنه. مرجع تقلید هم باشی باید بیای پیش حداد عصب نعل کن، لنگ بندازی که او به تو نشان بده که خودت جد خدا چیزی نیستی. به چی نمیدونم آخه به چی بیانی اینا بیان بگن که ما با شریعت و دین اصلا این اعتنا اینا باطل میدونیم، ما راهمون چیز دیگه است. پس به اعتراف ایشان چنین پرتگاه های وحشتناکی در این مسیر وجود دارد، حال چگونه است که استاد غیر معصوم میتواند انسان را از این خطرات برهاند، اونم با این مبانی وحدت وجودی که داره، و گذشته از این چگونه میتوان باطن استاد را شناخت تا بتوان به او اطمینان کرد، اونم استادی که میگه آقا حداد آهنگر نعلساز استاد مراجع تقلید باید باشه، اونا باید بین پیشین واقعا اوضاع عالم عجیب به هم ریختن اینا. بمب شیمیایی زدن، بمب اصلا اتمی زدن، کل مغزا رو مختل کرده. راحت هر چی دلشون میخواد میگن. چه بسا شیاطینی، میگه چی؟ خودش باز اعتراف میکنه، میگه چه بسا شیاطینی ادعای معرفت کنند و خلقی را به خود بخوانند و مردم سادلو در دام آنها گرفتار آیند و دیگر با هیچ منطقی نتوانند ایشان را به اشتباه خطایشان واقف نبود. خب میگیم کی غیر خود داخل؟ میگه نه، فقط من خوبم، بقیه رو مواظب باشین، من یکی دیگه خیلی خوبم. و از کجا معلوم که خود استاد در این به قول خودشان منازل سلوک نمانده و گرفتار فرعونیت و انانیت نشده باشد، که میبینیم برعکس اهل تصوف و عرفان، بله برعکس اهل تصوف و عرفان، هرچی بیشتر در این مسیر پیش رفتن و استادتر شده ان، بیشتر دچار انانیت و فرعونیت گشته و تا ادعای الوهیت نیز رفته ان، چنان که در بالا دیدیم و در بخش‌های آینده نیز خواهیم دید. آیا غیر از این است که سیر و سلوکی که مبنای نظریش وحدت وجود و یکی دیدن خالق و مخلوق است، پس از تلقین دائمی و ریاضت سالک برای شهود چنین معنای ناگزیر از فرعونیت و انانیت و انالحق گویی او سر در می آورد؟ و این نه پرتگاه این گونه سلوک، بلکه عین هدف و مقصد نهایی آن است. نگو این پرتگاهه، بگو به هدف رسیدیم، دنبال همین ما رو داشتی میبردی. بله، اون عنوان ششم اینه که بله، مقام ولایت و امامت و همش اینا چیه دیگه، زیر پاشونه. انشاءالله خواهیم رسید. و صلی الله علی محمد و آل الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد.
اگر اشتباه نکنم از امام سجاد علیه السلام شاید هست، یعنی که از در فرمودن 19 ماه مبارک شب تعیین، 21 شب تعیید، 23 شب امضا. این منظورش چیه؟ حالا با بیانات دیگری که شب قدر رو شب امر محتوم میدونن، به همین دعای الله منظور که همچه بیتی که الان هم هست این تعیید.
خب اینو که قابل جمعه، چون محتوم بودن با همون امضا جور در میاد دیگه، میگن خب شب اول دومشم این مقدماتشه، ولی آنچه که محتوم میشه یا رد یا اثبات میشه مال شب 23 مثلا. خب یعنی این روایت ظاهرش اینه که شب 23 شب قدره. حالا دیگه معارضات دیگه رو باید دید.
اون مراحل قبلی تشریفاتیه چیه
دیگه؟ بله دیگه، مراحلی هست خلاصه. بله خودش داره دیگه، مراحل مقدماتیه، ولی مرحله اصلی که خدمت شما عرض شد دیگه حتمی و قطعی میشه و امضا میشه شب 23
که بعد حتمی میشه. بازم حتمی هم نیست بازم، چون بازم بعد
بله بازم. در درگاه خدا تبارک و تعالی اینها چیه؟ اینها بدا همیشه راه داره. انسان با دعا میتونه حتی بعد از شب قدر تقدیرات خودش رو خدا بخواد، که
حتی اون جایی که خود پیامبر خدا هم بیاد خبر بده، قصه عزت عیسی و اینا مثلا، بعد هم ممکنه
تغییر. بله خیلی از مواردی که انبیا هم میگن باز چیه؟ خدا تبارک و تعالی شاید مصلحتش در این بوده است پیغمبر این را بگوید، ولی بعدا تغییرش میده، مشکل نداره.
پس به این معنا که لا یورد و لا یوبدن باشه شب قدر هم چیزی
نسبی میشه، نسبی میشه، باز هم خیلی دیگه محکم تر شده، ولی در این حال چیه؟ در این حال با دعا میشه یرد دل قضا المبرم و قد ابرم و ابراما.
حتی همین
دعایی
هم که میفرمایید همون شب باید امضا بشه دیگه؟
نه باز اون شب امضا میشه، حالا بعد شما فدایی شب یه دعایی دیگه کردی، مشکل نداره. که در خانه خدا همیشه بازه، اینجوری نیست که دیگه بگه دیگه تا دیشب بود دیگه بسته شد. در خانه خدا همیشه بازه.
ذات این سوره، این جان این مثل امشب اینا مال شاهد امیر المومنین، این طبیب آوردن اهل بیت به طبیب مراجعه میکردن.
ببینید اولا که اون سند و مدرک اینا ظاهرا نداره اصلا. خب ثانیا قل انما انا بشر مثلكم، امام ممکن به نجار رجوع کنه برام یک در خونه بساز، گاهی سوال هم از کسی میکنن، ولی اینا به معنای این نیست که خودشون نمیدانن نمیتوانند، اونا یه بحث دیگه است. چون میخوان به حجت بین مردم به طور طبیعی زندگی بکنن، این خلاصه امر واقع میشه دیگه، یعنی دلیل بر جهلشون یا عجزشون نیست اگه تازه راست باشه. ولی نه، اهل بیت به طبیب رجوع نداشتن تا بال، کس دیگه ممکنه اگه باشه کس دیگه آورده، اهل بیت طبیب رجوع نمی کنن.
در مورد بحث خلق و رزق و اینها
این ما ادله و نصوص فراوانی داریم که به طور قطعی مطلب را با پشتوانه عقلی بیان میکنه. مثلا میفرماید به تجهیر هل جواهر عرف اندا جوهر الله، این که خدا جوهر خلق کرده دلیل عقلی برای خود جوهر نداره، یعنی متجزی خلق کرده خودش متجزی نیست. یا میفرماید کل معتن منتقصون سوا، میگه هر کس هر چیزی اعطا میکنه جز ذات احدیت چیه؟ از خودش مایه میذاره، ابر از خودش مایه میذاره به شما باران میدهد، روح شما از خودش مایه میگذارد که به شما حتی فکر میدهد، نمیدونم هر چی خلاصه برای شما کار انجام میده، چون روح هم یه موجود متجزیه، چون انما سوا الواحد متجزی، همه چیز متجزیان. و هر اعطایی بکنن چه از ذات خودشون مایه میذارن، اگر زمین به شما یک درختی میدهد خلاصه از عناصر زمین و هوا و اینا میگیره به شما درختی میدهد. خلق لا من شی فقط در فقط مختص به خداست، لذا میفهمد کیف ینشئ الاشیاء من لا یمتنع من الانشاء، چطور میشود که انشاء کند ذاتی که خودش چه قابل انشاست، یعنی خودش متجزی، متجزی نمیتونه. یا خدمت شما شد که درباره اون ابتدا کدوم روایت بود، اینا رو هم تو فراتر و توی معرفت ال آوردیم. بله. یا مثلا خدمت شما شد که خدا متعالی از صفات است، اصلا حالت و صفت نداره، و در این روایاتی ما داریم که ما سوا الله همه چیه مکیفن موصوفن دارای صفتن. اینا این یک، این خلق لامشه هم ادله عقلی اینجوری داره و هم نصوص هست و هم در خصوصش هم وارد شده روایت که آقا شما خلق لامشه میکنید، میگن نه خالق فقط خداست و ما خلق لامشه نمیکنیم، و کسی عقیده داشته باشه اصلا داره پرت میگه. این یک. دوم این که خدمت شما عرض شد اصلا ما کسی هم نداریم قائل به خلق لامشه باشه، تمام قلات تمام فلاسفه صوفی عرفا شیخیه این کسانی که این نسبت ها رو میدن در واقع تأویل باطل میکنن. میدونی چی میگن؟ یعنی اگه یه فیلسوف بیاد بگه بله عقل اول از خدا صادر شد و عقل دوم از عقل اول، و خدمت شما عرض شد که عقل فعال عالم ازش صادر شد، شما فکر کردی یعنی میگه خلق لامشه کرده؟ نه، اون میگه ببین خدا مانند اون ابر نامرئیه، بخار نامرئیه، عقل اول ازش صادر شد، یعنی شد یک تکه چی ابر، میشه عقل اول. سه خلق لامشه نمیگه، خود خدا به این صورت در آمده. اگر یک فیلسوفی عارفی میگه که در عالم نمیدونم صدور و عالم ارباب اینا که میگه، وقتی که میگه همون وحدت وجود رو میگه. یا شیخیه وقتی که میان میگن مثلا اهل بیت نور اهل بیت علیهم السلام علت مادی سوری قائی فاعلی عالمه، تو فکر کردی یعنی میگه بله اهل بیت فاعل عالمن، گفتن سبحان شأنی، یا سبحان شأنی هم نگفته، مثلا امیرالمومنین کن فیکون عالم خلق کرده، اون که نمیگه که، اون خود علی ابن ابی طالب و نور اهل بیت ماده عالمه، خودش به صورت اشیا در آمده.
خودش شده جن و انس و در و دیوار و زمین و آسمان. لذا عرض کردم این علت مادی فاعلی سوری قایی که در فلسفه برای مبتدیا میگن در خود فلسفه وجود نداره که یک نجاری بیاد هدف بگیرد که من میخواهم صندلی را روش بنشینم، پس چوب را مادی است و در صورت بسازم و من فاعلم، ولی این تازه فاعلیت خیلی لامنشه نیست. اینا رو نمیگن، اونا در حقیقت اینو میگن، میگن ببین خدا خب لا اسم له لا رسم له، هیچ درباره خدا نمیشه گفت. میگه خب همین که الان گفت درباره کی بود پس؟ میگه نه خدای واقعی را درباره هیچ چی نمیشه گفت. میگن تو گفت خدای واقعی، درباره پشمک گفتی یا درباره زلبیا گفتی؟ تو خدای واقعی گفتی دیگه. یا مثلا میگه اصلا خدا رو نمیشه عبادت کنی و الا خدا حادث میشود. میگه یعنی چی حادث میشود؟ میگه هیچی بر خدا واقع نمیشود حتی عبادت. میگه آقا یعنی چی واقع نمیشود؟ خب الله رحمان رحیم خالق اهل بیت علیهم السلام، میگه نه نباید اینا رو بگی، میمونن توش. بعد میگه خب پس اهل بیت خالق خودشونن. میگه نه خالقن نه مخلوقن، دیگه همین در میره حرفشو. میدونی چیه حرف اینها در واقع؟ چه شیخی باشه، چه ملا صدرا باشه، چه خدمت شما ارشد صوفی باشه، چه همین اونایی که به حساب خودشون خودشون قالی میدونن، هر کی باشه، میگن وجود یه حقیقتی است که در مقام اطلاق و لا تعینی اصلا من خودم در خدا مندک شدم، نیستم که بگم منو خدا. خدا اون وجوده آنچنانیه، اون تعین پیدا میکنه میشه نور اهل بیت علیهم السلام که خودش ماده کل عالمه و در واقع ماده خدا همینه، اسمشو نمیاره. بعد اون دو مرتبه تعینات بعدی رو پیدا میکنه. لذا هر چیز در عالم هست خود وجود اهل بیت، خود وجود خداست. اینا هم قائل به خلق لامشه نیستن، همینجور میپرونن تو هوا. وقتی هم که میگه حرف توضیح میده، مثلا خلق لامشه قبول نداره، اصلا خلق لامشه برای خدا هم قبول نداره. وقتی که میگه اهل بیت علت فاعلی مادی و سوره و قایان، یعنی حقیقت الوجود، حقیقت ازلی ابدی، یه خمیر مجسم ساده در لا تعینی محض که لا فکری من و تو نیستی، خود خداست که اصلا. حالا تو گفتی خود خداست، بعد غلط کردی گفتی آقا نباید اصلا بگی، در اونجا لفظ وجود نداره، الان داریم میگیم. بعد او تعین پیدا کرده شده عالم. مگه فکر کردی کسی آقا اصلا بحث خلق لا منشی فقط مال ائمه است؟ نه شیخی بلده، نه صوفی بلده، نه فیلسوف بلده، نه عارف، اصلا بلد نیستن اینو. درباره خداش هم قائل نیستن. خدا رو میگن متطور به اطوار مختلفه شده، خدا به صورت عالم در آمده. بعد این میخواد بیاد برای شما بگه اهل بیت خدا، اصلا نمیدونن بحث چیه. بله، اما این مطلب که از مختصات مذهب اهل بیت و ائمه علیهم السلام و انبیاش، خدای تبارک و تعالی خالق لامنشه عالمه. اما ائمه این وسط چه کارن؟ ائمه از اونه که اینا میگن بالاترن. با جالبه کرم خاکی خب وقتی که بخواد خیلی مثلا برای مثلا خودش خدا درست کنه، فکر میکنه یک مثلا مزبله خیلی زمین پوسیده هست که اونجا مثلا خدا زندگی میکنه توش، فکرش در این قده دیگه. اهل بیت علیهم السلام اصلا کارشون فوق اینه. کارشون میگه عیسی خلق نمیدونم خلق کرد، چرا اهل بیت نتونن؟ میگه عیسی هم خلق نمیکنه، عیسی بالاتر از این که خلق کنه. اون یک مقام معجزه بود برای چهار تا آدم، این کار رو انجام داد. مگه عیسی بیکاره که بیاد همیشه مجسمه سازی کنه بعد بعد نفخ چون اونا ملائکه انجام میدن؟ این کارهایی که تو میگی عیسی انجام داد، اینا رو ملائکه انجام میدن که شأن عیسی اجل از این کارا رو انجام بده. وقت تو به امیرالمومنین نسبت میدی؟ مقام اهل بیت علیهم السلام این است که آنچه در تشریع و تکوین خدا بخواهد جاری کند، تا اهل بیت علیهم السلام نخواهند خدا اون رو انجام نمیده. حالا چه فعل خلق لا منشأ خودش باشه، چه افعالی باشه، باید ملائکه انجام بدن، فرقی نمیکنه. اگر خدا میخواد مثلا فرض کنید که امروز بارون بیاد، خب مشیت خدا که تعلق میگیرد به اینکه امروز باران بیاید، یعنی حضرت علی رو میگه برو ابرار جا به جا کن، تازیانه میزنه تو اون روایت و اینا کنایه از قدرت و مشیت، ولی خود امام که کار نمیکنه. این باید از مشیت 14 نور مقدس صلوات الله علیه و اجمعین رد بشه. اینها اگر اجازه دادند و راضی بودند خدا، اونم نه از باب اجباری که حتما بعد واسطه باشد که نمیدونم یا شیخیه بگن یا فلاسفه بگن، اجبار نداره. ان الله لو شاء لعرف العباد نفسه، خدا نفس همه کار میکنه بدون واسطه اگه بخواد. ولی از باب اکرام اهل بیت، اعظام اهل بیت علیهم السلام گفته آقا تا اینا امضا نکنن من در عالم چیز انجام نمیدم. حالا خدا میخواد یه ابری خلق کنه، اگر یکی از ائمه علیهم السلام اینو امضا نکنه اون امر برمیگرده اجرا نمیشه، و اگر 14 معصوم امضا کردن تازه میرسه به سران ملائکه، اونا خودشون هزاران با چه مرتبه همینجور اعوان و انصار و کارمند و کارگزار دارن، اونا به اونا دستور میدن برو انجام بده، و الا اینکه خود امام این کارا رو بکنه که او اصلا شأنش عجل از این حرفاست. و خلق لامنشه هم باشه همینه، اگر خدا بخواد خلق بکنه چیزی را تا ائمه امضا نکنند خدا خلق نمیکنه از باب اکرام. وقتی که خدا بخواد آسمان هشتم را خلق کنه این مشیت را چیه؟ من کل بد و لکل مشیه، بدش از خداست تو قنوت امام حسین علیه السلام، و به قلب اهل بیت میفته، و اهل بیت که امضا کردند تازه خدا تبارک تعالی در خلق لامنشه آسمان هشتم رو خلق میکنه، و هر امری که بخواد تحقق پیدا کنه باز باید با امضای اهل بیت علیهم السلام باشه. بعد در تشریع همین جوره، حتی اگر خدا میخواد نماز رو واجب کنه این به اهل بیت علیهم السلام ارائه میشه، و اگر اهل بیت خواستند و رضایت دادند نماز واجب می شود، به ولو به مثلا جبرئیل که بیاد در مقام ظاهر از خود اهل بیت بگیره، بیاد در ظاهر در باطن بگیره، در آسمان بگیره، در ظاهر بیاد به خود پیغمبر وحی کنه، یا اینکه خدمت شما شاید به یک پیغمبر دیگه. هر چی در عالم تکوین و تشریع تحقق پیدا می کند منوط به این است که مشیت اهل بیت علیهم السلام به اون تعلق بگیرد. و اما الائمه علیهم السلام، به همونجا که حضرت سوال کرده آقا یه عده میگن شما خالقید رازقید خدا به شما واگذار کرده، فرمود ان الله عز و جل چی مضمون روایت خلق الاجسام و قسم الارزاق لانه ليس بجسم ولا جسم. این قسم الارزاق منظور خلقش ها، تقسیم در مقام خلق، و الا در مقام تقسیم که اهل بیت تقسیم نمی کنن، فقط اون مشیتشون با بنده هاشون تقسیم میکنن، اینی که آقا این گندم رو برو تو فلان دریا یا تو فلان صحرا بده به فلان گنجش، مگه امیرم این کار است؟ این اون ملائکه مخصوصش بعد از این که از اهل بیت دستور صادر بشه انجام میدن. فرمود که خلق الاجسام و قسم، چرا؟ لانه لیس بجسمین ولا حال فی جسم، در حالی که تمام ماسه ولا جسمن ولو روح اهل بیت جسم لطیفن، یعنی اجزا دارن، زمان و مکان دارن، حدوث و ابتدا دارن. میگه خدا چون فوق اینه میتونه خلق کنه. و عمل ائمت علیهم السلام فیسالونه فیخلق و یسالونه فیرزق اکرامن لشأنه و مثلا اعظامن لحقه من چیزی. میگه خب پس ائمه یعنی مستجاب الدعوه دیگه. میگیم نه عزیز من، مستجاب الدعوه که سلمان هست. میگه در کل عالم تکوین و تشریع ائمه خدا میخوان من کل بعد و لکل مشیه، خدا به دل اهل بیت میندازه که میخوام آسمان هشتم خلق کنم، اهل بیت از خدا میخوان، میگم بله خلق کن، میخوام نماز واجب کنم، اهل بیت که میخوان خدا بله، اهل بیت میگن بله نماز واجب کن. پس در تمام اینها چیه؟ این مطلب جریان خودش رو پیدا میکنه، ائمه سوال میکنن بعد از این که خدا به اونها ارائه داد و مشیتشون شرط تحقق این امره، وقتی ائمه خواستن این دیگه در عالم تکوین و تشریع به راه میفته، اونم مسئولش خودش که اسرائیل که خودش مثلا عبد اهل بیت علیهم السلام، خود امام که نمیره هر کسی توی هر جای عالم قبض روح کنه که مثلا چیکار میخواد بکنه، اون نوکرانشون که ملائکه باشن اونا به این کار انجام میدن. و اونجا هم یسالونه اون یعنی کلشو، اونم باز فرمود نه از باب اینکه خدا مجبور باشد نمیتواند بدون واسطه خلق کند، نه میگه اکرام لشأنهم اعظام لحقه، خدا از باب اینکه اینها در محبت الهی تامن عبد مطلق خدا اینا، و از اون طرف هم خدا تمام مصالح و مفاسد رو به اینا شناسونده، لذا نمیشه خدا یه چیزی رو بخواد اینا نخوان. چرا؟ چون خدا طبق مصلحت و مفسده کار انجام میده، و اهل بیت دقیقاً علم مصلحت مفسده دارن و طبق مصلحت مفسده بد درخواست میکنن خدا، لذا اختلاف در مشیت هم چیه واقع نمیشه. این بحث خلق و رزقه، حالا دیگه نمیدونم حل شد یا مسئله جاش ابهام هم داره من در خدمتم. روایت نحن صنائع ربنا والخلق بعد صنائعنا یا صنائع لنا، این یکیش که همینه که عرض کردیم آقا ما مصنوع امیرالمومنین. یه حضرت علی اومد مثلا گل ما رو برداشت مثلا، نه بابا، مصنوعیم به معنای این که تا مشیت او تعلق نمی گرفت چه؟ خدا ما رو خلق نمی کرد. پس ما اگر میگیم این جاده را، این جاده ساخت فتح علی شاه قاجاره، یعنی تا فتح علی شاه قاجار چیه؟ اراده نمی کرد این وزیر و وکیل و نوکر و دستگاه که جاده نمی ساختن. این یک معناشه. اونم چون اهل بیت علیهم السلام خودشون نبودن که خودشون رو بخوان، لذا میگه بلا واسطه. خدا ما رو بلا واسطه ساخته، یعنی ساخت ما را، خلق ما را به کسی ارائه نداد، چون کسی قبل از ما نبوده که. ولی بعد از اون هر چه در عالم باشد چه باید به اعتبار این که مشیت ما باید تعلق بگیره، لذا اینا مسموع ما هست. این معناشه. یه معنای دیگه اش اینه که اصلا این مال حضرت امیر علیه السلام تو نهج بلاغه برای معاویه است. اصلا بحث اون نیست، بحث اینه که به معاویه میگن بابا تو یک آدمت، نمیدونم با این اصل و نسب، با این جهالت، با اون بابا، با اون جد، با اون ننه، این امت هر چه دارند از ما اهل بیت دارن. اگر توحید دارن از ماست، اگر اخلاق دارن از ماست، به معنای تربیت. میگه که چی؟ میگه که اصطنعتک لنفسی یا موسی، خدا میگه من تو رو برای خودم انتخاب کردم، پروراندم، نه اینکه برای خودم خلقت کردم. بقیه خدا خلق نکرده، این که حضرت خودش هست. بحث خلقه نیست در اینجا. اونجا حضرت میخوان به اون بگن آنچه در این امت از فضائل و کمالات مال خاندان ما، تو یک مش آدمای بت پرسته، نمیدونم اصلا نسبت چه ادعا میکنید. یعنی ما را خدا ان الله ادب نبیه او ثم فوز الیه امر تأدیب را، میگه چی؟ میگه که خدا پیغمبرش را به آداب الهیه مؤدب فرمود و پیغمبرم برای مردم چیه؟ دین میاره، شریعت میاره. اینا بازم عرض کردیم نه به معنای که خدا کنار رفته، چون اصلا کنار رفتن خدا معنایی نداره، چون خدا زمان نداره که بگه خب امروز من دیگه این مقام به شما دادم خداحافظ. این اصلا تصورش غلطه. مثل یک رئیس مثلا اداره، خب اینجا نشسته میگه نگاه کن هر امضای من کردم باید کنارش امضای معاونم باشه، نباشه اصلا اون اجرایی نیست. ولی اینکه رئیس اداره میگه خب البته یه هفته میخوام برم مسافرت، تو هم که معاون میدونی چیکار کنی، خداحافظ. خدا اصلا خداحافظی در خدا معنا نداره. این که خدا مشیتش در عالم خلقت دیگه، حالا ما میخوام بریم استراحت کنیم بخوابیم، نداره اصلا. لذا تفویض اصلا معنایی نداره، مگر به این معنایی که عرض کردیم که تفویض به معنای این که خداوند تبارک و تعالی مقامی در عالم به اینها داده که امر مفوضون الیهم، که آنچه را خدا میخواد امضا بکنن واقع میشه. نخوان مشیت الرب فی مقادیر امورهی، اراده الرب فی مقادیر امورهی، تهبت الیکم ثم تصدر من بیوتکم. و اینا بحثاشون مفصل توی آخر معرفت الله، ولایت الاولیا و تفویض الیهم، هم روایات چه آوردیم هم معانیشو گفتیم و اونجا میتونی مراجعه کنی.
تو
این
سوره فرقان داره بر جعلنا در متقین اماما، این ریاست طلبی نیست؟
ببینید ریاست طلبی از غیر اهلش بده، کبریا و تکبر از غیر اهلش بده. خدا اصلا تکبر دارد.
ما
اون بل...
ما از خدا میخوایم دبار...
یعنی
مال...
حالا اون ببین اگه معنا اولش ائمه باشن، ائمه میگن خدایا وجعلنا للمتقین اماما، مثل حضرت ابراهیم که خدایا من امام قرار بده یا فلان، اینا اینش که در مورد ائمه که حله.
اما در پس یعنی اونا اون حب ذات و اینا نیست، بحث انجام مسئولیت
دردسره براشون. امام شدن دردسره. آقا فکر کرد امام شدن مثلا اهل بیت علیهم السلام فرمودن ما تو این دنیا زندگی میکنیم برای یه نفر مؤمنه، و الان مگه چه اجباری داریم با این همه آدم های خبیث قاتل جانی کثیف توی دنیا زندگی کنیم؟ ما اگه این همه زحمت متحمل شدیم توی دنیا، امام حسین تا سر نیزه میرود به خاطر یه نفر مؤمنه که ما استفاده کنه، و الا داره. و اگر این نبود خدا ما رو به توی خودش میبرد، نمیداشت توی این دنیا ما گرفتاریم ظلم ها باشیم اینا. بعد اونجا که حالا میگه للمؤمن اماما للمتقین، خب اگر مال اهل بیت باشه که خب مشخصه، اما اگر مال غیر اهل بیت باشه اگر باشه، خب قرائن وجود داره دیگه. یعنی میگه خدایا ما به گونه ای باشیم که چیه؟ الگو باشیم، خودمون اهل معصیت و گناه و هزار فحشا و منکر نباشیم، جوری باشیم که اهل تقوا به ما نگاه کنن. حضرت صادق علیه السلام فرمودن که تو یک شهری 30,000 10,000 چقدر آدمن، شاهد انگشت‌نما باشی. میگه خدایا ما را که شیعیان اهل بیت علیهم السلام هستیم به گونه ای قرار بده که در شهر چه الگو باشیم، نمونه باشیم، بقیه به ما نگاه بکنن. با توجه به قرائنه
ناراحت شدن. این حالا سندش ما ندیدیم، ولی که
میگه
این با اون مثلا
عبادات اهل بیت، توجه اهل بیت
خدا، اینا
چجور
قابل جمع؟
ببین اینا معمولا روایات مجعوله، بعد به قول خود سندها رو بررسی کرد، مجعولات و ساختگی هاییست، یا این که نه برای تعلیم مردمه. وقتی که حضرت مثلا امیرالمومنین از پیغمبر یه سوالی رو میکنه، مگه نمیدونه خودش؟ آره مردم بدونن دیگه. نمیدونم حضرت فاطمه میاد سوال میکنه، خب برای اینکه مردم یاد بگیرن. و اونها عرض کردیم قل انما انا بشرا مثلکم، یک زندگی طبیعی بین ما دارن، این کارا رو میکنن. ما از جای دیگه ادله ای داریم که اینها فرده و نمیدونم خدمت شما عرض کل عالم زیر نگین اینا داره میچرخه دیگه. آره پرده دل بسته اون بعد نهی کنه و اینا، نه اینا بعد متنش هم تیک تیک دید، اگر خلاف عقل و شرع چیزی داره که خب قطعا مردوده، اگر نه حد اکثر میشه متشابهات که ما معناش نمیفهمیم و غالبا هم نه برای تعلیم غیر میتونه باشه. اینا
بحث انفاق امیرالمؤمنین و اختلافی که با حضرت صدیقه پیدا میکنن، به حدی که حالا نمیدونم تعبیرش صحیحه یا نه، مثلا حضرت صدیقه گریبان حضرت رو بگیرن که بعد وحی نازل بشه به خانه پیغمبر که برو بگو فاطمه رها کنه امیرالمؤمنین، و بعدش هم تایید انفاق های امیرالمؤمنین. یعنی تا این حد تعلیم که دست به گریبان حضرت امیر بشن.
عرض کردم بسیار به هر جایی را، هر جایی را که دیدید قابل تأویل و قبول و تطبیق بر عقل و شرع نیست، قطعا مجعوله. یا میگیم آقا اصلا حضرت تقیه کردن که کلا صدورش رد نمی کنیم، معناش رد می کنیم، میدونی اصلا معناش قطعا باطله، ولی حضرت با تقیه گفتن مثلا. ها نگفتم که همه اینا رو با تأویل کرد، گفتم خیلیش هم مجعوله، خیلی جام واقعا ممکنه معنا واضح البطلان باشه ولی صادر شده باشه، تقیه در کار بوده یا اسباب دیگه در کار بوده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والأنوال أعداءهم. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك، وحفه بملائكتك، وأيده بروح القدس من عندك، واسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء، وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا، ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا، وأذل له في جهاد عدوك وعدوه، وجعلنا من أنصاره، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد وآل الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
میاد از حضرت بپرسه که خانمی چیز شده خون میده، این معلوم نیست خونه، نه اول شب زفاف خون میده، معلوم نیست خونه پرده به کاره یا خونه عادت ماهیانه است. یا پیش امام سوال بکنه، حضرت تو منا بوده، حضرت بهش میگه برو شب بیا، شب میاد پیش حضرت سلامش هم سلامش ممکن، بعد میاد حضرت که بیرون رو جایی میبینه بینه چی نیست کنان بیا خب بیا تو بهت بگم، بعد میاد میگه مثلا خون اگر که دور پنبه باشه خونه بکارته، اگر برد داخل خونه عادته. بعد میگه حاضر سر الله فلا توزیعوه اندهم، به این سنیا نه یا این سر ریزه از اسرار خدا اینا رو بل کن توی همون جهالتشون باقی بمونه. یعنی یه حکم فقهیه
بله
ساده که ما خیال میکنیم هیچ چیزی اهمیتی نداره از یه سر ریزه از اسرار خداست این رو نگیب اینا بذار توی همون جهالتشون ببانن. ما خیال میکنیم سر الله یعنی یه چیزای عجیب غریب و کذا که نعمه بوده هر کان فقیه ساده هم سر اهل ما یاد دادن باهم.
بله اصلا خود این که حکمی مطابق واقع و صادر از معصوم باشد نه احکام شیاطین سر الله دیگه. لذا میگه آقا در مقابل این اسراری که به عنوان احکام شرعی خدای ما داده اینا شیاطین برای خودشون کلی بدعت ها جعل کردن بدون توی بدعت ها خودشون بمونن. بله اینجور موارد هم میکنه باشه.